بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذا ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد في باب بيع القاصد أن تسليط المشتري للبايع القاصد على الثمن والإذن في إتلافه يوجب جواز شراء القاصد به شيئا. نظر مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف این شد که در صورتی که مالک مال خودش رو اباحه کند به اباحه مطلقه بدون اینکه قصد تملیک مباح له رو داشته باشه، ما نه دلیلی داریم بر صحت این اباحه و نه جمع بین ادله اقتضا می کند صحت این اباحه را. بنابراین اباحه مطلقه روی نظریه مرحوم شیخ و فتوای شیخ باطله. اما از کلمات جماعتی از فقها استفاده می شود که اباحه مطلقه صحیحه. مرحوم قطب الدین و مرحوم شهید در باب بیع قاصد اونجا این فرق رو عنوان کردن که اگر بایع مالی رو قسم کرد و آمد این مال رو به مشتری فروخت و مشتری با علم به این که این بایع قاصب این مال هست آمد این مال رو از مشتری از بایع خرید و ثمن خودش رو در اختیار بایع قاصب قرار داد، مرحوم شهید و قطب الدین گفتن که اینی که مشتری با وجود این که علم دارد به این که این بایع قاصبه ثمن را در اختیار بایع قرار می دهد و بایع را مسلط بر این ثمن می کند، معناش این است که مشتری همه تصرفات را مباح کرده برای بایع، ولو اینکه این ثمن ملک بایع نمی شود اما همه تصرفات را برای بایع قاصد مباح کرده. و در نتیجه اگر این بایع با این ثمن بیاد یه معامله دیگری رو انجام بده، این بایع بیاد با این پولی که از این مشتری در معامله اول گرفت بره با این پول یه چیز دیگری را برای خودش بخرد، مرحوم شهید فتوا داده به این که در این معامله دوم بایع مالک اون مثمن و اون جنسی می شود که با اون پول خریده. این یک نظر. و همچنین مرحوم علامه در کتاب مختلف در یک فرعی که فرعش اینه اگر بایعی دارای جاریه است این جاریه رو می فروشد به مشتری و علم دارد به این که این مشتری این ثمنی را که در مقابل این جاریه داره به بایع میدهد این ثمن ثمن قصبیه، با وجود این که علم دارد میاد جاریه رو به این مشتری میفروشد و جاریه را در اختیار مشتری قرار میده. مرحوم علامه در کتاب مختلف فتوا دادن به این که وطی این جاریه برای مشتری جایزه، در حالی که بایعی که علم دارد به این که این ثمن برای مشتری نیست، یقین دارد به این که این جاریه ملک مشتری واقع نمی شود، اما همین مقدار که جاریه را در اختیار او قرار داده و برای او اباحه مطلق کرده، این نتیجه رو داره که مشتری می تواند این جاریه را وقت بکنه. پس ما از این دوتا فتوا این نتیجه رو می گیریم که اگر انسان دیگری را بر مال خودش مسلط بکند، این مسلط کردن موجب اباحه مطلقه می شود، ولو این که این مال ملک دیگری قرار نگیرد. بعد یک فتعمل دارند که این فتعمل اشاره داره به این مطلب که این دوتا فتوایی که شما آمدید برای ما بیان کردید ارتباطی به ما نهنفی نداره. در هر دو مورد، چه اونجایی که مشتری پول رو میدهد در مقابل مبیع قصبی را از بایع میگیرد، و چه اونجایی که بایع جاریه را میدهد در مقابل ثمن قصبی را از مشتری میگیرد، در هر دو مورد این معامله علا وجه تملیک، یعنی در مورد اول مشتری میداند که این بایع قاصبه، اما ثمن را به نیت الاباحه به بایع نمیده، ثمن را علا وجه الملکیه به بایع میده. در فرض دومم عکس اینه، در مثال و فرض دوم بایع جاریه را علا وجه الملکیه به این مشتری تحویل میده، بنابراین این ارتباطی به ما نهنفی نداره. تا اینجا اشکال اول که مشترک بود بین فرض سوم و فرض چهارم تمام شد. بعد میان یک اشکال دومی را که اختصاص به فرض سوم داره مرحوم شیخ بیان میکنه. فرض سوم ما اباحه در مقابل مال بود، میگفت ابحت لک کذا بدرهمین، مقابله بین الفعل و المال، اباحه و مال. آیا چنین معامله‌ای که مقابله بین الاباحت و المال، چه عرض کردیم اینیم که مال رو میاد میده، در فرضیست که علا وجه الملکیه مال رو میدهد به دیگری، اونجایی که مقابل بین الفعل و المال، فعل یا تملیک یا اباحه، مال یا علا وجه الملکیه داده میشود یا علا وجه الاباحه، که این صورش رو هم توضیح دادیم هم در اون ورقه نوشتیم خدمت شما. حالا یک فرض از این صور رو در فرض سوم بیان می کنند، مقابله بین الفعل والمال، که فعلش عنوان اباحه رو دارد و مالش علا وجه ملکیت، یعنی مبیح میخواد مال خودش رو اباحه کند به دیگری، مباح له مال خودش رو به مبیح میدهد به قصد تملیک و به قصد اینکه ملک برای مبیح واقع بشود. آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمایند متاسفانه بر این معامله نه کلمه بیع را میتوانیم اطلاق بکنیم و نه کلمه تجارت را. حالا یا به یک بیان دقیق تر اونطوری که ما از عبارت شیخ استفاده می کنیم، مرحوم شیخ دو اشکال بر این معامله وارد می کنند. اشکال اول این است که این معامله یک معامله معهود عقلایی یا شرعی نیست. چرا؟ در معاملات معهوده عقلاییه و شرعیه اگر از طرف یکی مالی ملک دیگری شد، عوض داخل در ملک کسی شد، در مقابلش باید معوضی داخل در ملک او بشود. در معاملات معهوده ما نداریم که از یک کسی عوض از ملکش خارج بشود اما چیزی داخل در ملک او نشود. و در اینجا این چنینه، در اینجا مبیح آمده مال رو اباحه کرده، پس مال داخل در ملک مبیه. مباح له آمده مال رو تملیک کرده، پس مال مباح له هم داخل در ملک مبیه می شود. در نتیجه داخل در ملک مباح له چیزی نشده، از ملک مباح له چیزی خارج شده بدون اینکه در ملک مباح له چیزی داخل بشود. و به تعبیر دیگر در یک معامله یک نفر مالک هر دو عوض شده، مبیح هم مالک شده است مال مباح له را و هم مال خودش از ملک خودش خارج نشده. پس در یک معامله واحده یک نفر مالک العوضینه، در یک معامله واحده یک نفر از ملک چیزی خارج شد بدون اینکه چیزی داخل در ملک او بشود. و این معامله یک معامله معهوده عقلاییه یا شرعیه نیست. این اشکال اول مرحوم شیخ. اشکال دوم این است که حالا اگر یک کسی به شیخ بگوید ما چه دلیلی داریم برای اینکه یک معامله باید معهود شرعی یا معهود عقلایی باشه، چه بسا در اثر مرور زمان یه معاملات جدیدی به وجود بیاد که نه معهود عند الشارع و نه معهود عند العقلا. ما دلیلی نداریم که حتما یک معامله ای باید معهود باشد عند الشارع او العقلا. اون مقداری که ما دلیل داریم این است که باید تجارتاً انتراز بر او صدق بکند. اون مقداری که ما دلیل داریم این است که مصداق برای بیع در اهل الله البیع باید باشه. شیخ می‌فرماید متاسفانه اینها هم صدق نمی‌کنند. بر این معامله صدق تجارت مشکوکه. تجارت معناش اکتسابه. اکتساب در جایی است که اگر انسان چیزی از ملکش خارج شد، چیز دیگری داخل در ملک او بشود. و همچنین عنوان بی که بی هم مبادله بین المالینه در اینجا وجود نداره. بنابراین اشکال دوم شیخ این است که در اینجا صدق تجارت و صدق بی مشکوکه. بعد از بیان این دو اشکال می‌فرمایند حالا ما دو تا راه داریم بر این که این معامله را تصحیح کنیم. راه اول این است که بیایم اسم این رو بگذاریم صلح. البته در صورتی که ما در باب صلح لفظ صالح تو را در صيغه صلح معتبر ندانیم، کما اینکه می‌فرمایند ما از بعضی از روایات استفاده می‌کنیم در صيغه صلح لفظ صالح تو معتبر نیست. این یک راه. راه دوم این است که اصلا بگیم این عنوان بی رو نداره، عنوان صلح رو هم نداره، یک معامله مستقل است. خب بگید معامله مستقله چه دلیلی بر صحتش داریم؟ شیخ تو دلیل بیان میکنن، یکی الناس مسلطون علی اموالهم و دوم المؤمنون عند شروطهم. می فرماین که الناس مسلطون علی اموالهم دلالت دارد بر این که این معامله مستقله یکی از مصادیق سلطنت انسان بر مال خودش. و حدیث سلطنت میگه انسان همه انواع سلطنت بر مال را دارا هست. خب یکی هم همین است که بیاد یه معامله جدیده انجام بده، نه بی باشه نه صلح باشه نه اجاره باشه. این یک دلیل. دلیل دوم حدیث المؤمنون عند شروطهم هست. قبلا استدلال کردن مرحوم شیخ به حدیث المؤمنون عند شروطهم برای صحت معاتات، و اونجا آمدن فرمودن ما دو جور شرط داریم. اولا شرط به معنای التزام، و فرمودن دو جور التزام داریم، یک التزام ضمنی و یک التزام ابتدایی. التزام ضمنی یعنی التزامی که در ضمن یک عقدی هست. میگم این کتاب رو میفروشم به 1000 تومان به شرط اینکه 2 روز این کتاب رو به من درس بدی مثلا. التزام ابتدایی یعنی التزام غیر ضمنی، خودش یک التزام مستقلیه. خود بی، خود معاتات، خود اجاره، تمام اینها از مصادیق التزامات ابتداییت، از مصادیق شروط ابتداییت. یعنی ما میگیم البیع شرطون، اما شرطون ابتداییون. الاجارت و شرطون، اما شرطون ابتداییون. اون وقت شیخ میفرماید اینی که ما بیایم بگیم این معامله اباحه در مقابل مال یه معامله مستقل است، معامله مستقله که شد یعنی میشه یک شرط ابتدایی. و اگر گفتیم حدیث المؤمنون عند شروطهم شامل شروط ابتدایی میشود، به این حدیث میتونیم برای ما نحن فی تمسک کنیم. پس تا اینجا دو راه مرحوم شیخ بیان فرمودن برای تصحیح این معامله، و به نتیجه رسیدن که این معامله صحیحه. خب سوال بعدی این است که حالایی که این معامله صحیحه، آیا لازم است من از طرفین؟ این یک قول. لازم است من طرف المباهله قول دوم، یا جائز من از طرفینه قول سوم. در این که این معامله لازمه یا جائز، سه نظریه در اینجا بیان می کنن و این تنبیه چهارم تمام میشه. احسن دوم، در دلیل اول حدیث سلطنت رو نمیشه تمسک کرد رو مبنای خود شیخ انصاری که شیخ فرمود این حدیث سلطنت مشرع نیست. اینجا این اشکال مرحوم شیخ وارده. چی فرمودی؟ بله، هازا، هازا یعنی خود هازا، خود هازا که تا اینجا ما برای شما اثبات کردیم و فتوا دادیم به این که اباحه مطلقه شرعاً صحیح نیست. اما در مقابل ولکن الذی یظهر من جماعتن، از جماعتی روشن می شود، منهم قطب الدین، قطب الدین و مرحوم شهید در باب بیع قاصب، یعنی قاصبی مال دیگری رو قصد کرده و میخواد همون قاصب بفروشه. یظهر ان تسلیت المشتری للبایع القاصب على الثمن، اگر مشتری با علم به این که این بایع قاصبه آمد جنس رو از بایع گرفت و ثمن رو داد به بایع، یعنی بایع را مسلط کرد على الثمن، این على الثمن متعلق به تسلیته. والاذن فی اطلافه، اگر مشتری اذن داد در اطلاف ثمن، این یوجب و جواز شراء القاصب. البته این اذن، اذن قولی لازم نیست، همین که مشتری علم داره به این که این جنسی که داره از بایع میگیره جنس قصبیه، همینی که ثمن رو آورد بهش داد، این اذن عملی است در این که این بایه بتونه ثمن رو چه کند؟ اطلاق بکنه. این تسلیت و اذن یوجب و جواز شراء القاصب بهی شیعا، موجب می شود که جایز باشد خریدن قاصب بهی به سبب این ثمن شیعی را، بایه با این پول بره جنسی رو برای خودش بخره. و انهو یعنی ان البایه، یعنی بایه در مثال در معامله اول، یملکو در معامله دوم، چیون در معامله دوم بایه مالک می شود؟ کتاب ها چی داره؟ ثمن غلطه، باید مسمن باشه، یملکو المسمن به دفعه، یعنی به دفع این ثمن، با اون ثمنی که از اون مشتری گرفته بود اگر رفت جنسی رو خرید، این جنس می شود مسمن و این بایع مالک می شود. به دفع ای الی، یعنی به سبب دفع این ثمن، الیه یعنی به همون بایع قاصب. بایع قاصب به مجرد این که مشتری آمد ثمن رو بشتاد، بعد بایع رفت با همین ثمن جنسی رو خرید، مالک مسمن می شود به سبب دفع ثمن که مشتری کرده به این قاصد. فلیس للمالک اجازت و هذا الشراء، نیست برای مالک. مالک کیه در اینجا؟ یعنی مالک الثمن، مالک الثمن کی بوده؟ مشتری. احسنتم، پس مالک در اینجا یعنی اون مشتری در معامله اول، نیست اجازه این شراء. یعنی مشتری نمیتونه بیاد بگه تو رفتی با پول من یه جنسی رو خریدی، پس معامله دومت فضولیه، من باید این معامله دوم را اجازه کنم. و یظهر ایذن من محکی مختلف، از محکی مختلف علامه روشن میشه، حیث استظهر من کلامه، استظهار شده است از کلام علامه. اینجا دقت کنید، دو تا یظهر داره در عبارت، و یظهر و من محکی مختلف، هیسوس تظهره، اولا معلوم بخونیم یا مجهول؟ استظهره بخونیم. من کلامه و من کلام کی ما معنا بکنیم؟ اینجا به نظر ما یک اشتباهی شده در نوشتن کتاب. کتاب مختلف رو مخصوصا این اواخر به صورت خیلی خوب منتشر کردن و چاپ کردن، حتما مراجعه داشته باشید. مختلف و شیعه فی احکام شریعه، بسیار کتاب متقن و خوبیه. در هر مسئله ای مرحوم علامه میگوید قال الشیخ فی النهایه، قال ابن ادریس در مثلا سرائر، قال کی، یه فتوایی رو نقل میکنه بعد نظریه خودش رو ذکر میکنه. در مختلف مرحوم علامه آمده یک فتوایی رو از شیخ طوسی نقل کرده. شیخ طوسی فرموده است که اگر کسی با پول غصبی رفت جاریه ای را خرید، یکون الفرج له حلالا، فرج این جاریه برای مشتری حلاله. مرحوم علامه در اونجا آمده فرموده این عبارت شیخ طوسی دو احتمال درش میدیم ما. بعد فرموده یک احتمالش احتمال ظاهر و روشنه. فرموده ظاهر کلام شیخ طوسی در موردی است که این بایع بداند که این ثمنی که مشتری داره به او میدهد ثمن غصبیه. پس علامه آمده عبارت شیخ طوسی رو دو احتمال داده، یک احتمالش فرموده ظاهره. پس یا باید بگیم هیسوس تظهر من کلامهی، یعنی من کلام شیخ، یا بگیم من کلامهی غلطه، باید اصلا به جاش میدهش من کلام شیخ. به نهایه خوب دقت کردید، اگر اون یظهر نبود آدم میتونست جوری معنا بکنه. ظاهر می شود حیث این که ظاهر می شود، حیث این که ظاهر شده غلطه، حیث این که استظهار کرده علامه من کلامه، یعنی من کلام شیخ طوسی. بی ما لبشترا آخه این دیگه نمیخواد حیثو، نمیخواد اون تست حیثو اصلا نمیخواد. مثل این است که آقا من بگم ظاهر این کلام، اجازه بفرمایید، بگم ظاهر این کلام این است چون من دارم استظهار میکنم، این که نمیشه. حاکی خیلی خوب، هر کس دیگه بگم. نه، حاکی استظهار نکرده، یه عبارتی برای مرحوم شیخ از مختلف نقل کردن، شیخ میگه از این عبارت این مطلب استظهار میشه، ظاهر میشه. فی ما لبشترا جاریتن به عین مخصوبه، اگه جاریه رو با پول غصبی بخرد، ان له وطی الجاریه، مشتری میتونه جاریه رو وط کند، البته مع علم البایع به غصبیت ثمن، بایع علم داشته باشه که این ثمن غصبیه. فراجع، مراجعه کن به مختلف. و مقتضا ذلک، مقتضای فتوای شهید و مختلف، ان یکون تسلیف الشخص لغیره علی ماله، اگر شخصی آمد غیر را بر مال خودش مسلط کرد، و ان لم یکن علی وجه الملکیه، ولو قصد تملیک هم نداشته باشه، یوجب و جواز تصرفات المتوقفه علی المل، موجب می شود که تصرفات متوقفه بر مل جایز باشد. هر تصرفی، یک تصرفش وقتیه، یه تصرفش در اون مثال قبلی این بود که این بایه با این پول بره یه چیز دیگری رو برای خودش بخرد. فتعمل که عرض کردیم، فتعمل اشاره به این داره، این فتوای این آقایون ربطی به مانحنفی نداره. در مانحنفی فرض اونجاییست که اون مالی رو که انسان به دیگری میدهد به قصد اباحه بدهد، اما این فتوای آقایون در موردی است که مشتری که میاد مسلط میکند یا بایع که میاد دیگری را مسلط میکند به وجه ملکیت و به قصد تملیک او را مسلط میکند. و سیعتی در صفحه 130 از این کتاب های ما توضیح این مطلب در مسئله فضوله ان شاء الله تعالی. تا اینجا جواب از اشکال اول تمام شد. و اما الکلام فی صحت الاباحه بالعوض، میم سراغ اشکال دوم که مختص به فرض ثالثه. اشکال فرض ثالث مقابله بین فعل و مالن هست. البته این نکته رو تذکر بدم، اون آقایونی که اهل مراجعه به حواشی مکاسب هستن، غالب محشین همینی که ما داریم عرض میکنیم بیان کردن که فرض سوم مقابله بین فعل و مالن هست. مرحوم سید، مرحوم مامقانی، عده دیگری، فقط مرحوم شهیدی در حاشیه فرموده فرض سوم هم از اقسام مقابله بین الفعلین که مطلب درستی نیست. مقابله بین فعل و مالنه. می‌فرماید و اما الکلام فی صحت الاباحه که فعله، بالعوض که ماله. حالا می‌فرماید در این اشکال ما کاری به اشکال قبلی نداریم. سواء صححنا اباحه التصرفات المتوقفه على الملك، اما از این که تصرفات متوقفه بر ملک بگیم این مباحه، یعنی این اباحهش رو تصحیح بکنیم، بگیم اگر مالک اباحه مطلقه کرد اباحهش شرعا درسته، ام خصصنا الاباحه به غیرها، یا بگیم اباحه اختصاص دارد به غیر تصرفات متوقفه بر ملک. فهم محصله، یعنی محصل اشکال اینه که ان هذا النهی من الاباحه المعوضه، این اباحه در مقابل عوض، لیست معاوضه مالیه، این معاوضه مالی نیست. معاوضه مالی چه خصوصیتی دارد؟ لیدخل کل من العوضین فی ملک مالک العوض الاخر، هر کدام یک از عوضین در ملک مالک عوض دیگر داخل شود. بل کلاهما ملک للمبیح، در این فرض ثالث هر دو ملک مبیه، هم اون مالی که مبیه اباحه کرده از ملکش خارج نشده، هم مالی که مباهله داده به مبیه، فرض این است که مباهله چه کرده؟ تملیک کرده، پس هر دو ملک مبیه. الا ان المباهله یستحق التصرف، مباهله استحقاق تصرف داره. پس حالا این شد، این معامله این چنینیه. میفرمان این دو تا اشکال داره. اشکال اول و یشکل الامر فیه، امر در این فرض ثالث مشکل میشود من جهت خروج این فرض ثالث از معاوضات معهوده شرعیه و عرفیه. ملاک معاوضات معهوده این است که هر چی که از ملک کسی خارج می شود در مقابل چیزی داخل در ملک او بشود. بله، مع التأمل اشکال دومه. این مع رو ما خوب معنا کردیم در خارج مطلب، یعنی اگر کسی به شیخ بگوید جناب شیخ، ما دلیلی نداریم که هر معامله‌ای شرط صحتش این است که معهود بین العقلا و بین الشارع باشه. تا یوم قیامت ممکنه هزار جور معامله دیگه به وجود بیاد که هیچ کدومش معهود شرعی و عرفی نباشه. ما اون مقداری که لازم داریم صدق تجارتن انتراز یا صدق اهل الله البیع. شیخ میفرماید ما اگر کسی این حرف رو بزنه اینطور میگیم، اشکال رو اینطور بیان میکنیم، مع التأمل فی صدق تجاره علیها، در صدق تجارت بر این معامله فضلن عن البی، تجارت اکتسابه. اکتساب وقتی میخواد طرفینی باشد، باید اگر کسی چیزی رو از دست میدهد در مقابل چیزی را کسب بکنه. بی رو هم معنا کردیم مبادلت المالینه. خب اینجا این آقا مباهله هیچی گیرش نیامده، پس نه تجارت نه بی در اینجا صرف نمی کنه. تجارت عنوان جنسی رو داره، بی عنوان نوعی رو داره. تجارت اعم بی اخصه. تجارت شامل بی، اجاره، هبه معوضه، تمام اینا رو شامل میشه. خب اینجا این نکته رو هم عرض کنیم چون نکته قابل بیانی است، و اون این است که خیلی از محشین گفتن ما اینجا چرا مرحوم شیخ از اوفو بالعقود غفلت کرده. اینجا درسته، حالا بیاییم بگیم صدق تجارت نکنن، صدق بی هم نکنن، اما این یه عقدیه. اوفو بالعقود هم شامل این عقد می شود. خب از این الا دو راه مرحوم شیخ بیان میکنن برای صحتش. یک، الا ان یکون نوعا من الصلح، این نوعی از صلح باشه، لمناسبتهی لهو لغتن، چون این فرض با صلح مناسبت لغوی داره. صلح در لغت معنای چیه؟ تسالم و سازشه. لأنهو فی معنی تسالم علا امره. اینجا هم تسالم کردن، این گفته من اباحه میکنم در مقابل اینکه تو هم مالت رو به من تملیک کنی. البته بنا ان علا انهو لا یشترط فیه لفظ صلح، بنابراین که در صلح لفظ صالح تو لازم نباشه. کما یستفاد من بعض الاخبار الداله علا صحته، اخباری که دلالت بر صحت صلح به قول المتصالحین، که اگر متصالحین یکیشون بگه لکما اندک و لیما اندی، دیگری هم بگه قبل تو، تو روایات داره که صلح با همین مقدار واقع می شود در حالی که لفظ صالحت وجود نداره. و نحوه ما ورد فی مصالحت زوجین، یه روایتی داره که شیخ اشاره نمی فرماید، بیان نمی کنن روایت رو. در روایت داره که یک زنی هست ناشزه است، این زنی که ناشزه است میاد به شوهرش میگوید من میام از حق مهریه، از حق قسم، از حق نفقه، از همه اینها میگذرم و تو در مقابلش من رو طلاق نده، من رو نگه دار، تو در مقابلش طلاق نده. از امام سوال میکنن یک چنین مصالحه درسته؟ امام میفرمایند بله این مصالحه صحیحه، در حالی که لفظ صالح تو درش وجود نداره. این یک راه که بگیم صلح، ولو کانت راه دومه، یعنی اگر بیایم بگیم صلح هم نباشه، ولو کانت معاملتا مستقله، یه معامله مستقله. خب اگر معامله مستقله شد ما دلیل بر صحتش میخواییم. این بحثای امروز به درد مشکلات معاملات جدیدی که امروز در بین مردم هست خیلی میخوره. خوب دقت کنید و این نکات استنباطی و استدلالی رو خوب در ذهن شریفتون بسپرید. بگیم خب آقا نه بی باشه، نه تجارت باشه، نه صلح باشه، یه معامله مستقل است. ما لازم نیست که حتما یه اسم خاصی برش داشته باشیم. اگر معامله مستقل شد میگیم فقط دلیل بر صحتش میخواییم. دو تا دلیل بیان میکنن، شفا فیها، در این صحت عموم الناس مسلطون علی اموالهم، حدیث سلطنت میگیم انسان سلطنت داره برای معامله مستقله، و حدیث المؤمنون عند شروطهم، البته گفتیم بنابراین که شروط شامل شروطه ابتدایه بشود، که خود شیخ انصاری در بحث شروط در باب خیارات این نظریه رو قبول ندارن که شروط شامل شروط ابتدایه بشه. خب
حالا و علا تقدیر صحه، این شروط هم رو بازم توضیح بدیم. ما اگر گفتیم شروط شامل شرط ابتدایی می شود، میگیم آقا باید به التزاماتشون عمل بکنن. این آقای مبی ملتزم شده مالش رو اباحه مطلقه کنن، مباهله ملتزم شده مالش رو ملک مبیح کند، هر دو باید به این التزام ابتداییشون عمل بکنن. حالا و علا تقدیر صحت و فی لزومها مطلقا، این معامله لازم است مطلقا، یعنی من الطرفین، هم من المبی هم مباهله. چرا؟ لعموم المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم هم شامل مبی می شود هم شامل مباهله. او من طرف المباهله، قول دوم این است که این لازم از طرف مباهله فقط. چرا؟ حیث انه، یعنی ان المباهله، یخرج ماله عن ملکه، مال خودش رو این از ملک خودش خارج میکند، دون المبی، مبی خارج نمیکنه. ببینید قبلا عرض کردیم لزوم و جواز از اقسام ملک هست. ملک یا ملکیت لازم است یا ملکیت جائز است. خب اینجا مبیح که چیزی از ملکش خارج نشده، وقتی مبیح چیزی از ملکش خارج نشده، این داخله در ملک خودش. پس مسئله لزوم و جواز را نسبت به اون چه که از ملک خارج شده باید بررسی کنیم. فقط مباهله مال از ملکش خارج شده، بیاییم بگیم او لازمه، اما از طرف مبی لازم نیست. دون المبی حیث ان ماله باق على ملکه فهو، یعنی مبی مسلطون، مسلط بر این ماله. قول سوم او جوازها مطلقا، یعنی جواز معامله باز من از طرفه وجوهان اقواها اولها ثم اوسطها، قول اول اقواس، بعد از قول اول قول دومه. ببینید قول سوم اینا رو باید با دقت از کنارش رد بشیم. چرا مرحوم شیخ اصلا به قول سوم اعتنای نمی کنه؟ برای اینکه در قول سوم ما حدیث المؤمنون عند شروطهم را نه در طرف مبی جاری کردیم نه در طرف مباهله، و این درست نیست، بالاخره باید جاری بشه. در قول اول در هر دو طرف جاری شده، لذا او رو میگن اقوا. در وجه دوم لااقل در یک طرف جاری شده، او رو بهش میگن اوسط الوجود. خب از اینجا مرحوم شیخ حکم فرض چهارم رو هم بیان میکنن. بحث اشکالات تمام شد، از اینجا حکم فرض چهارم که مقابله بین الفعلین، فعلین هم اباحه در مقابله اباحه است، می فرمان همون اشکالی که در فرض سوم بود اینجا میاد که ما بگیم آقا اباحه در مقابل اباحه یک معامله معهوده شرعیه نیست. و اما حکم الاباحه بالاباحه فالاشکال فیه ایزن یظهر مما ذکرنا فی سابقه، یعنی در فرض قبلی که آمدیم گفتیم این یک معامله معهوده شرعیه نیست، والاقوا شیخ فتواش اینه فیها ایزن از صحه، این صحیح است، و از اون طرف قائل میشیم به لزوم، لازم است للعموم، للعموم یعنی عموم المؤمنون عند شروطهم، این عمومش هم شامل طرف مبیح می شود هم شامل مباهله، هر دوشون البته مبیح در فرض چهارم. یا قائل به لزوم من الطرفین او الجواز من الطرفین، یا قائل من الجواز من الطرفین بشیم در فرض چهارم، دیگه سه احتمال وجود نداره. یا باید بگیم معامله لازمتون من الطرفین یا جائزتون من الطرفین. دلیل لزوم من الطرفین عموم المؤمن عند شروطهم است، دلیل جواز من الطرفین استصحاب سلطنت. یعنی این آقا مال خودشو مبیح کرد برای دیگری، شک میکنیم که آیا میتونه رجوع کند و مالش رو بگیرد، استصحاب میکنیم سلطنت را، بگیم قبل از اباحه سلطنت داشت، حالا هم سلطنت داره. در اون طرف هم همینطور. پس در اینجا چون در هر دو طرف استصحاب تسلط بر مال وجود داره که شیخ ازش تعبیر میکند به اصالت و تسلط، این اصالت و تسلط در اینجا جریان داره. آقایون تا نشستنی کسی زحمت بکشه اینها رو هم باز خدمت آقایون بده. توضیح مختصری است بر اون بحث گذشته. در بعضی از این ورقها به جای 89 نوشته شده 88، خودتون این رو اصلاحش بفرمایید. یک کسی زحمت بکشه بده خدمت آقایون. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.